اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وعلينا برضاه وهبنا معرفته ورحمته ودعاءه وخيره. همایون عرضم به خدمتون که نسبت به این بحث قیاس اولویت و اینها چیزی به ذهنشون رسید؟ نه
چون هر مزفتی جواب داشتن یکی که این آقای که موضوع حجت میدونید با به حجت ظهور رو بگیر نه ملازم و تحقیه مطرح نمی کنیم همچین قریب
یه مثلا اجازت در کار باشه بتونید ظهور گیری کنید و اینجا که محاسبات عقیدت میتونید ظهور گیری کنید.
ببینید آقا ما عرضم به خدمتون که یه نکته رو که اینجا داریم این است که یه قیاس اولویتی که خیلی اوقات مثلا آقای مدعی هم یعنی آقا این اولویت قطعیه است، اولویت قطعیه است که ما مثلا داریم الان بهش متمسک میشیم، مثلا مثل اونجا عرضم به خدمتون که اما یه اولویت دیگه ای هم که آقای مطرح فرمودن که الان آقای حمیدی شما همین رو خواستید بفرمایید، همون بحث شما از مرحوم مظفر چی رو نقل فرمودین؟ قیاس اولویت رو
مرحوم مظفر شبهه این مطرح کردن بودن که این که ما قیاس اولویت رو این رو حجت میدونیم از چه واقعیه؟
وقتی
که ما
اینا رو
از
باب
حجیت
ظهور بود بود صحیح بلا یه قیاس اولویت هم همونیه که یه مدل ظهوره، یه مدل ظهوره. خب عرضم به خدمتون حالا الان نسبت به قیاس اولویتی که توی روایت بوده، این قیاس اولویت قطعا یه قیاس اولویتی که مثلا فرض کنید حالا قیاس اولویت های در پیتی عامه بوده باشه نبوده، چون عوام شأنش عجله از اینکه یه همچین قیاسی بکنه و از اون پس در پیتی ها نبوده، یا باید از این قیاس اولویت های قطعیه بوده باشه یا باید یک قیاسی بوده باشد که حجت باشه از باب ظهورات، ظهور کلام مثلا این باشه، ظهور عرفی برای کلام نسبت به اون مورد قیاس وجود داشته باشه. که حالا ظاهر کلام عبان هم چه بسا همین باشه، ظاهر کلام عبان این باشد که او به قطع رسیده بوده، نه اینکه از این قیاس در پیتی ها مثلا داشته باشه، او به قطع رسیده و البته اینجا از اون مدل زواهر و اینا هم نیست، بلکه تنقیح مناطه که انه قطعی کرده، یعنی دو تا نکته وجود داشته توی ذهن عبان، یک این که منات رو قطعا به زعم خودش بهش رسیده و دو این که این منات قطعا در این ور بیشتر آکده، در قطع چارنگشت منات حکم به سیتا آکده تا قطع چند انگشت؟ سه انگشت. وقتی اون وقت شاره توی سه انگشت حکم به سیتا کرده باشه، چون منات این سیتا در چهار انگشت بیشتره به طریق اولا اونجا هم بس باشه. پس ما تو هر قیاس اولویتی که از این راهه، از راه تنقیح منات، دو تا نکته رو باید داشته باشیم، یکی اینکه قطعا به منات برسیم و دو اینکه قطعا این منات رو در فرع آکد بدونیم. از کجا؟ از اصل. این منات این حکم در فرع آکد از اصل، بعد بیایم حالا بگیم آقا پس حتما این حکم باید اینجا هم باشه. علی ظاهر قیاس عوان این بوده و تخطئه حضرت هم بابت چی بوده؟ همین تنقیح مناطه، که آقا تو از کجا این همچین مناطی رو مثلا به دست آوردی؟ واقعا نباید آدم به این راحتی بگه آقا منات اینه، چه بس حالا واقعا مناطی نبوده باشه،
منات رو قطعا کشف کرده، یعنی
حالا این ظاهر قضیه و این که مثلا میگفت من جعبه شیطان و اینا این بوده دیگه، یعنی قطع داشته به بطلان این روایت و این مضمون. نهاد میفهمید به صرف استبعاد از مثل عبان بعیده که به صرف استبعاد بیاد یک روایت مثلا روایات صحیح و سند رو بذاره کنار رو بعدم بگه چی؟ بگه اینو شیطان آورده، اینو شیطان آورده، یعنی چی هستن؟ یعنی من قطع به چی دارم؟ قطع به بطلانش دارم. اینکه این شیطان آورده یعنی همین دیگه، اینو من قطع به بطلانش دارم.
از چه بابی این حجت میدونیم الان؟
بله؟
این قیاس اولویت ما از چه بابی این حجت میدونیم؟
کدوم قیاس اولویتو؟
مثلا
ما اینجا رضا دو تا گزینه داریم. یکی این که یا باید اون قیاس منصوص العله باشه، یعنی خودشون علت حکم رو گفته باشن و بعد ما هم ببینیم آقا این علتی که خودشون گفتن تو این بر آکد هست، یا اینکه از باب ظهورات باشه، یا اینکه از باب ظهورات باشه. از باب ظهورات باشه من یه مثال بزنم. ممکنه آقا گاهی اوقات ما واقعا حالا نریم توی وادی تحقیق منات و این صحبت ها، همی به هر حال کلام یه ظهوری داره، اخذ به اون ظهورش میکنیم. فرض کن یه نفر برمیگرده میگه آقا من این دابه خودم رو بهت کرایه میدم به شرط اینکه 5 کیلو روش بار سوار کنی. خب این 5 کیلو روش بار سوار کنی یعنی به طریق اولا پس راضیه اگر من کمتر مثلا بار روش سوار کنم. این که حالا یه احتمال نیشگولی مثلا بدیم که آقا نه، این منظورش اینه که 5 کیلو کمتر نباشه و من میگم یه 5 کیلوی رو این دابه من سوار کنی که همچین ورزیده بشه این. آره عرضم خدمتتون خوب آب بندی بشه. این حالا احتمال های نیشگولی خلاف ظاهره، حالا این جمله رو کسی بشنوه واقعا استظهارش همینه از اما اول. خلاصه اگرم اینم باشه خب از باب حجیت ظواهر میشه حجت. نهاد میفهمه. اما حالا اون چیزی که بس برای ما یه تلنگری هست اینه که آقا این قیاس اولویت هایی که از جهت تنقیح مناطه این مظال اقدام میتونه باشه، این میتونه مظال اقدام باشه و اون وقت چه بسا عرضم به خدمتون که همین روایات و امثال این روایات نهی از همشکاری باشه که ما از اول سراغ همشکارهایی نریم و اگر رفتیم سراغ همشکارهایی و بعد آقای عبداللهی به چی افتادیم؟ به خطا و اشتباه افتادیم، چه بسا معذور نباشیم و مورد توبیخ بتونیم قرار بگیریم. نهایت میفرمید
یعنی الان این منشأ حجت نداره بیه این قیاسی که عبان کرده.
بله اینا به هر حال هیچ کدوم از این دو مورد نبوده. یعنی ظهور نبوده، از اون طرف هم تنقیح منات که بوده ولی درست نبوده، تنقیح مناتش درست نبوده، از اون منشأ حجت نبوده. اگر این روایت نمی بود ما چه بسا این کارو میکردیم؟ بله اگر این روایت نبود این کارو میکردیم، ولی حالا که این روایت هست باید خلاصه مواظب باشیم. مرحوم پادشیخ تو همین کتاب افواه الرجال که تقریرات درسشون توسط مرحوم حاسد آیت الله حاسد احمد حسینی زنجانی رحمت الله علی والد آیت الله العظما شوبری زنجانی دامت ظله نوشته شده، تقریرات صلاتشون و نکاحشون و اینا رو نوشته مرحوم حاسد احمد زنجانی. خلاصه توی اون کتاب تقریرات صلات مرحوم حاج شیخ یه مسئله هست، اون صحیحه ثانیه زراره، که در صحیحه ثانیه زراره حضرت میفرماید که آقا اگر تو بعد نماز بفهمی همه نماز رو توی نجاست خونده بودی، اینجایی که طرف همه نماز رو توی نجاست خونده جهلن، حضرت حکم میفرماید به صحت صلات نماز صحیح. بعد یه ذره جلوتر، چند فقره جلوتر، حضرت میفهمد اگر در اثناء نماز نجاستی رو دیدی و این نجاست رو قبل نماز هم تردید داشتی توش، وسط نماز پیداش کردی و فهمیدی از اول نماز تا اینجای نماز رو با این خونده بودی اینجا نمازت باطله، اینجا نمازت باطله. خب مرحوم شیخ و بزرگان دیگه اینجا استغراب کردن، گفتن آقا یعنی چطور میشه کسی که همه نمازش رو، مرحوم شیخ توی جلد 3 تو نماز استصحاب اونجا میگه چطور میشه کسی که همه نمازش رو توی نجاست خونده باشه این نمازش صحیح باشه، کسی که بعض نمازش رو توی نجاست خونده باشه این نمازش باطل باشه، این چطور میتونه اتفاق بیفته؟ و الانم به لحاظ فتوایی کسی ظاهرا اینجوری فتوا نمیده، از آقایون کسی اینجوری فتوا نمیداده. و عرضم به خدمتتون اونجایی که بعض از نماز رو هم طرف در نجاست خونده باشه جهلن، اون هم محکوم به چه میدونن؟ صحت. فرض نسیان نیست، فرض جهل. و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم ایشون میفرماد که آقا ما اگر حالا بحث مخالفت با اجماع و خلق اجماع اینا نبوده باشه آقای عبداللهی نلتزمون به ذالک، فتوا میدیم به همینی که توی صحیحه ثانی ضرار اومده فتوا میدیم. نه میفرماد. بعد ایشون میگه البته من بعدن دیدم که صاحب عروه هم همین حرفو زده، یعنی یه ذره پشتمون گرمه به اینکه صاحب عروه هم همینو میگه که اگه تو اثنای نماز دادن بفهمه تا اینجای نماز رو با نجاست خونده بوده این نمازش باطله. بعد میگه خودم حاشیه خودم رو نگاه کردم دیدم من خودم هم اتفاقا با صاحب عروه اون موقع موافق بودم. ناره کی میگه؟ حاج شیخ توی درسش میگه، توی درسش که آقای اسد احمد تقریر کرده یه بعدن تعلیقه خودم بر عروه‌ام که دیدم منم موافقت کردم با سید یزدی توی عروه. خلاصه این که اینا چیزایی نیستن که آقا بعدشون اینو میگیم آقا وقتی که روایت صحیحه ما داریم چرا نپذیریم این حرفو؟ روایت صحیحه هست حالا ولو برای ما عجیب باشه برای چی نباید اینو پذیرفت؟ اینکه اگه تمام صلات توی نجاست باشه حکم به صحت بشه، اما اگر بعض صلات در نجاست قرار گرفته باشه این محکوم به بطلان باشه. آقا میگیم روایت از تعبدن میپذیریم. اونم اونجا هم یه قیاس اولویت شبیه همین تو بحث ما داره درست میشه برای یه عده‌ای که تعجب میکنن. اونم قیاس اولویتش چیه؟ اینه که آقا اگر همه نماز تو نجاست بود صلات محکوم به صحته، اونجایی که بعضش در نجاست بود باید به طریق اولا صحیح باشه، چطور حکم به بطلان شده؟
رد
حالا نه با عدله دیگه فعلا کار نداریم. رد بفرمید کاری با عدله دیگه نداریم، اصلا خود همین روایته. و ارزم به خدمتتون که
منشأ استغراب این
قیاس اولویته. اونجا هم ممکنه نفر همین قیاس اولویت رو درست کنه برای خودش. ما به هر حال یه تعبدهایی هست باید بپذیریم، وقتی که دلیل هست، وقتی خود حضرت داره میفرماید. حالا جالب قضیه عبان، اصلا خود حضرت تو همون مجلس هم باز داره میگه اینو، بازم عبان تو کتش نمیره و یه سبحان الله نه میفرمین. ارزم به خدمتون که رضا این یه تلنگریه برای ما و سخت انصافا درست کردن این قضیه سخته. یه جوری بخوایم این روایت رو توجیه کنیم بگیم آقا کاری به عمل کرده ماها نداره این روایت، این کار ما رو نمیخواد تخته کنه، قضیه عوام مثلا یه جور دیگه ای بوده، نه آقا واقعا سخت قضیه عوام، هر کی غیر از ما غیر از عوامم میبود همین حرف عوام رو چه بسا میزد، همین استعجابشون رو چه بسا میداشت. همین رو هم عرض میکنم دیگه، یه تلنگریه برای قیاس اولویت های ما که ببینیم آیا اسباب ظهورات خب مشکل نداره، آیا قیاس منصوص الله هست خب مشکل نداره، اما آیا اسباب چیه؟ اسباب تنقیح مناته که ما یه مناتی رو داریم استخراج میکنیم خودمون، بعد چه میکنیم؟ بعد میانیم تعمیم میدیم، این خطرناک. بله توی لا تقل لهما افن و امثال ذلک اینجا ها مشکل نداره، اینا از اون قیاس اولویت هاییه که مسلم است و واضح است. چرا؟ چون واقعا ظهور داره در اینکه خب چیزهای بدتر از این حتما مشکل داره. نه اصلا حالا عرضم به خدمتتون که ظهور عرفیش هم منافات نداره با بحث قطعیت. ظهور عرفیش هم همینه. میخوام عرض کنم لازم نیست ما حتما تنقیح منات کرده باشیم. اصلا آقا منات در حرمت تعفیف چیه؟ ایذای والدین مثلا، ایذای والدینه. بگیم آقا وقتی که ایذای والدین توی تعفیف هست و این موجب حرمت شده، پس اون ایذا توی ضرب و شتم ممکنه به نوع آکد وجود داشته باشه. حالا اومدیم و یه پدر مادری بودن خیلی پوست کلفت، نه تعفیف کارشون میکنه نه حتی ضرب و شتم. اوف که خوبه، حتی ضرب و شتم هم موجب ایذایشون نمیشه. خب اینجا نمیان بگیم این ضرب و شتمشون حرامه. چرا میگه؟ چرا؟ چون شاید اصلا منات چیز دیگه باشه. منات چه بسا اساءه ادب باشه. حالا چه پدر مادر اذیت بشن چه اذیت نشن. آقا اساءه ادب هست تو اوف گفتن به پدر مادر، اساءه ادب به پدر مادر هست. و این اساءه ادب به نوع آکد تو کجا هست؟ تو ضرب و شتم. ازا معلوم نیه حالا منات دقیقا چیه که ما نمیخوایم منات گیری کنیم که منات ایذاء، منات اساءه ادب چیه، ولی واقعا یه همچین برداشت رو عرف میکنه، احدی تردید در این برداشت نداره، همین میشه حجت. بله.
تو در قیاسای اولویت هم که مثلا ما بگیم از باب ظهورات حجت، اونجا دوباره کسی بیاد بیا و منشأ ظهور شما چیه دوباره برگردیم به همین قیاس اولویت، اون اصلا
نه میتونه یه چیز دربسته باشه. عرض کردم میتونه یه چیز دربسته باشه،
چون منشأ ظهوری که میخوام دیگه
همین ظهور لازم نیست من بحث چی توش باشه، بحث رسیدن به منات باشه. برای اینکه من یه استظهاری کنم حتما لازم نیست به منات رسیده باشم. اصلا یه چیز دربسته. عرض کردم دیگه الان اینجا اصلا لازم نیست ما بگیم منات چی چیه، ایذاء اساءه است، ولی با این حال این ظهور هست. یعنی هر عرفی میگه بله از این جمله چی میفهمه؟ اینکه ضرب و شتم هم حرامه. همین فهم عرف میشه ظهور. بس برای ما حالا چیکار داریم که منات چیه؟ فهم عرف. ظهور یعنی فهم عرف، عرف اینو میفهمه. منصوص الله یعنی خود منات، منصوص المنات، مناتش رو خود روایات گفتن. بعد ما میبینیم همین منات تو جای دیگه بیشتر هست. بله احسن. یعنی حالا بحث قیاس و اولویت هم فقط نیست، بحث کلا تنقیح مناته. این تنقیح منات ها اساسا یه مقدار خطرناک میشه که آیا به راحتی میشه همه جا تنقیح منات کرد یا خیر.
مگه چند مورد داره کلا
تنقیح منات؟
من چند مورد
نمیدونم، خیلی داره زیاد اتفاق میفته.
من کتاب میذارم پس اول روش تنقیح.
ولی خب حالا دیگه به هر حال عرض میکنم اینا باز باید ببینیم که
الان آقایون اگر فوتوفت فول
بله
هر جلسه
مسئله ظهورات مسئله
هست دیگه
ان شاء الله
داریم.
واقعا شما دیدید مشاهده کردید جای بگید ماست یا حالا ظاهرا که بله هست ان شاء الله که حالا بعد ظهورات و اینا بوده و ولی نه اینکه تنقیح منات میکنن که حالا حداقل خودشون این ادعا رو میکنن تعبیر رو به کار میبرن که فتح و فراغونه. بله حالا علیه ها بازم دوستان تأمل بیشتر بفرمایند ببینن این روایت عبان رو میشه یه تفسی ازش داشت، جوری که تفسی تخلصی ازش داشت که این کارهایی که الان میشود اینها تخت اه نشه.
شما خواهی میتونید گیری کنیم ازش؟
بله
امکان زورگیری شما میگید هست ازش؟ به
این بر نگرده به قیاس اولویت، یعنی بله برای پر این روایت کار آقایون مثلا نگیره این کاری که تنقیه مناتی که انجام میشه. بله در حال ازم به خدمت
رو بگم که میشه من هاتون اشتباه بود خاطر همین دران دادم
نه اصلا بازا می اصلا مورد داره واقعا الان ما هر جا تو دولتا کندیم تقریه من ها یعنی یا مسئول الله بود یا اصلا از قصور خود دلیل ظاهر در این بود نمیدونم چه مورد تو زندگی شما که مثلا طرف فقط تو هوا بکتون بنات این باشن با اینکه میشه همون قیاس بلتر
این که خب زیاده آقای میگن آقا منات تو این قضیه این هست خودشون حالا قد رسیدن
دلیل میارن
بعد هم عرضم به خدمتون که میگن چون منات این هست همین رو مخصص و معمم قرار میدن
نه
خب
از لسان دلیل استفاده
میدن نه موارد متعددی مثلا فرض میکنی بحث حدیث رفت میارن منات توی این حدیث مثلا امتنانه پس موارد دیگه توش امتنان نیست حدیث رفت بر نمیداره یارو از این کارا زیاد اتفاق میفته.
اندو شطرنج و اینا هم اتفاق
توی شطرنج هم حالا اگر منصوص الاله نباشه دیگه به قول آقا. ولی حالا من بذارید یه نکته رو عرض کنم شاید این تا حدی حل قضیه باشه. و اون این که ابان خیلی هم مسلم نیستش که حالا توی این مورد روایت به قطع رسیده باشد. راحت میفهمه ممکنه عوام واقعا به قطع نرسیده بوده استعجاب کرده و این استعجابشو حتی کجا هم داره تو مجلس و حضرت نمیخواد بگه آقای عبان تو با اینکه قاطعی من تو رو دارم نهیت میکنم از چی؟ از اینکه بخوای تنقیح مناطقی قطعی این شکلی داشته باشی که بعد بیای مثلا قیاس و اولویت بر خود درست کنی. نه من تو رو از چی دارم نهیت میکنم و بابت چی دارم توبیخت میکنم؟ بابت همین استعجابی که این استعجابت رو انقدر پررنگش کردی بهش میدون دادی که هم تو عراق اخبار رو میذاشتی کنار میگفتی اینو شیطون رو برده بس که استبعاد داشتی و هم اینجا هم حتی داری من امام رو مؤاخذه میکنی نکه اخستنی بالقیاس داری منو مؤاخذه میکنی با این قیاسی که بر خودت تشکیل دادی رد بفرما و این قیاس تو یه چیزی نیستش که قطعی باشه و برات حجت باشه در مقابل چی؟ در مقابل اون خبری که تو عراق میشنیدی یا این چیزی که الان داری از خود من میشنوی. لذا جای مذمت و توبیخ عبان هست، نه اینکه در این حال که عبان براش چی حاصل شده بوده قطع حاصل شده بوده حضرت بخواد اینو بهش گفته باشه و توبیخش کرده باشه که بعد وقت مرحوم شیخ بیادونه چجور توجیهش کنه به اینکه این در حقیقت به این معنا نیست که حالا که قاطعی نباید با وجود اینکه قاطعی نباید من امامو تخته کنی یا با وجود اینکه قاطعی نباید اون روایات زنیه را تو عراق تخته می کردی نه چون الان که قاطعی دیگه کوروکر شدی و آدم کوروکر هیچ چیزی غیر از اون مقطوع خودشو نمی بینه پس بیایم اینو چجوری توجیه کنیم پس بیایم اینو به معنای چی بگیریم نهی از مقدمات و حوز در این عقلیات نه اساسا این مد نظر نیست تو روایت این الان چیزی که گفتم هم فرمایش شیخ بود شیخ میخواد بگه که حتی اگر عوام قاطع هم باشه حضرت نمیخواد بگه الانی که قاطعی چرا داری منو تخته میکنی یا اون موقعی که قاطع بودی تو عراق چرا روایت زنیه رو تخته میکردی او آدمی که قاطع طبیعی است که تخته میکنه ولی پس اینو باید به معنای چی بگیریم به معنای که چرا از اول خوض کردی که به این روز بیفتی به این قطع بیفتی این برداشت شیخ از این روایت ما عرض میکنیم که نه اصلا چه بسا این آقا قاطع نشده باشه و فقط بحث تعجبش بوده باشه حالا چه تعجبش تو اونجا استبعادش تو اونجا تو عراق چه استعجابش تو مجلس و حضرت هم بابت چی داره او رو توبیخ میکنه همین که به صرف استعجاب و استقراب و استبعاد و استیحاش داری چه میکنی؟ این روایت زنیه رو میذاری کنار میگی اینو شیطون رو برده یا داری الان منو تو مجلس مؤاخذه میکنی بله قیاس میتونه زنی باشه دیگه قیاس میتونه ظنی باشه.
چه قیاس ظنی که؟
همه قیاس اولویت ظنی که طرف به قطع نرسیده تو همون منات که دقیقا منات همین باشه.
با قیاس ظنی مقاومت نباید بکنه.
نه ببینید خود همین قیاس اولویت گفتیم دوتا رکن داره. یه رکنش چیه؟ تنقیه منات. این تنقیه منات میتونه چی باشه؟ ظنی باشه. آقا ما از کجا 100% بگیم که منات در جریمه چیست؟ منات در ازدیاد جریمه چیست؟ ازدیاد جرمه. شاید نکات دیگه هم دخیل باشه. ته تهش اینه که آدم زن داشته باشه به این مطلب. لذا با توجه به این نکته نه 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 این زن نه حجت نیستن. اطمینان نه از اطمینان نه زن بوده بعد.
الان
باید توجیه آقایون اینجا تا نه آقا استغفر ما چای خودمون قبلا پر کردیم بعد داریم بحث
توجیه اضافه کردیم.
نه میفهم بخواییم به حق و حقیقت برسیم.
حق
و حقیقت از این جهت که ترسیل نکنه نه آقا استغفر نه واقعا از روایت عبان معلوم نیست عمل کرده فعلی برخی از اصولیون و فقها تخطئه بشه. خود همین روایت اونقدر صراحتی در این نداره که عبان حتما به چی رسیده بوده؟ به قطع رسیده بوده. و ازا جعل احتمال بطل الاستدلال. استدلال برای چی؟ برای تخطئه مثلا این تنقیه منات کردن و قیاس اولویت گرفتن. عرض کردم چون معلوم نیست عبان اصلا به چی رسیده باشه؟ به قطع رسیده باشه. اگر عبان به قطع رسیده باشه حتما و حتما باید توبیخ حضرت رو بابت چی بگیریم؟ خوز و نهی از مقدمات. و الا اگر عبان به قطع نرسیده باشه صرفا در حد تعجب و استعجاب باشه هیچ اشکال نداره که حضرت توبیخش بابت خود همه چی باشه؟ همین که چرا داری استعجاب میکنی؟ چرا داری بابت این استعجابت به مجرد این استعجابت روایت صحیح و سند رو میذاری کنار میگی اینو شیطان آورده یا میای تو مجلس منو مؤاخذه میکنی؟
حضرت داره توبیخش میکنه به خطایی که مرتکب شده. الان یه گزاره خبری داره میگه باید این گونه باشد حضرت میفرما در این خطاست شما یعنی تو اون نتیجه داره نگاه میکنه حضرت که شما الان به یه گزاره غلط رسید کار نداریم از چه طرفی واقعت بوده بازدن بوده میگه این داره میگه خطاست این خطا رو داره توبیخ میکنه حضرت اینجوری اگه بگیم دیگه اصلا دعوا میشه
اون که دیگه توبیخ کردن که توبیخ کردن نداره که آقا للمصیبه اجران و للمخطئه اجرون اونم تازه اجر داره صرف این که نتیجه خطا باشه که توبیخ کردن نداره که. خب فقط اشعن و هنا اینم حالا یه ذره پیش ببریم
چون خیلی بحث پیش سه تا جواب میتونیم برای این روایت و توبیخ حضرت یکی این که بگی حالت که بگیم قطع داشته به جهت قطعش که دو حالت یا خود قطعش رو حضرت توبیخ کرده که گفتیم این نمیشه
این نمیشه احسن
خوب. یا به جهت خوزش باشه که خب این احتمال داره
اینو مرحوم شیخ فرمود
یا از جهت این دو تا مرحوم شیخ اونی که شما فهمیدین که از جهت قطعش نبوده به جهت زنی که با قیاس اولویت درست کرده بوده روایت کنار گذاشته حضرت به خاطر اینکه چرا با زن قیاس اولویت روایت یا خراب شده
یا آره طیبا یا اون
زنش داره میگه تو
احسن احسن
احسن
شی داریم و همیشه این نتیجه گیری و جنبنده رو به شما احاله بکنیم آخر کلاس هم
این
خب یعنی این که تو حالا یه جوابی هم ممکنه کسی اینجوری بده بگه ما که خوز نمی‌کنیم که ما که خیلی مزاوله نداریم که کم کم برای ما چی ایجاد بشه، یک عرضم به خدمتون ذهنیت هایی ایجاد بشه، بعدن این ذهنیت ها بخواد مشکل ساز بشه، منجر به قطع بشه.
نه
ما حالا یه سری مواردی به شکل احیانی ممکنه قطع پیدا بشه برامون، اونجوری نیست که میدون بدیم خوز داشته باشیم و این صحبت ها. نه ما هر جا احیانی برامون یه همچه قطعی حاصل شد میایم و این قطع رو حجت میدونیم. و اینو هم دیگه اینگونه نیستش که بگیم منهی بوده، چون اونی که منهی بوده چه بوده؟ زیاد خوز داشتن، اونی که خطرناکه، اونی که باعث میشه آدم به این راحتی هر نقلی رو نپذیره و حتما باید ببینه آیا با دو تا چهار تای عقلی خودش جور هست یا نیست. اگه نبود نپذیره، اگه بود بپذیره. ولی ما که به این حد نرسیدیم، که ما که خوز نداریم، مزابله نداریم، ما حالا احیانا ممکنه چند موردی هم به قطع برسیم. این هم خودش یه جوابیه. یعنی الان باز حتی ما فرمایش مرحوم شیخ رو هم قبول داشته باشیم، بازم ممکنه که از اینجوری تفسیر کنه. حالا بحث رو زیاد عرضم به خدمتون طولانی تر نکنیم که دیگه بعد آقای شهیدایی بنده خدا باز دوباره فضل بگیرم. بله حالا ما در خدمتون هستیم. بعد که لقد اشعر ناهونا وفی بله الان عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام دینیه فی المطالب العقلیه. و ما هنا هم اینجا به هر حال گفتیم هنا، یعنی قبل از روایت ابان، تو کدوم پاراگراف؟ تو اون پاراگراف نعم الانصاف ان نبکون الا العقل فی ما يتعلق به ادراک منات الرکام دیان تو فلان، اون این موجب الوقوع فی الخطا کثیرا فی نفس الامر، این میشه هناش. و فی اول المساله کجا میشه؟ همین صفحه 51. تو اون ابتدا قبل از اینکه کلام ملا امین استرآبادی و اینا رو بخوایم نقل کنیم، اما ابتدای مسئله اونجا، خب ما اشاره کردیم به چی؟ به همین نکته که آقا نباید آدم خیلی، البته اینو دوستان رد کنم، تو اول مسئله اونجا به نحو مطلق قرار بود گفته بشه، لذا ما اول مسئله این حرف را به اون اطلاقش نپذیرفته بودیم، ولی اینجا توی دایره خاصی داریم میپذیریم. احسن. عدم جواز خوض رشتگیم و امانه فیلم مطالب عقلیه و استعانه به ها فی تحصیل منات الحکم، اینکه بخوای بری مناتات احکام رو در بیاری. اون وقت وقتی که منات رو در بیاری، منات یعنی چی؟ یعنی علت. بعد بیا بگه العلتو تو امن، پس این حکم باید اینجا هم باشه. العلتو تو خصص، پس این حکم باید هم. آقا فرض کنید مثلا بگن، مثلا میگم حالا این هم مثاله، من به لحاظ فتوایی نمیخوام صحبت رو، مثلا آقا گفتن که زن باید عده نگه داره. چرا؟ لالا تختلط المیاه، برای اینکه میاه مثلا مختلط نشه، شبهناک نشه که ولد مثلا برای کی بود. و الان اینجا ما برگردیم میگم یه زنی اصلا عرضم به خدمتتون یه مدتی شوهرش غائب مفقود نیست اصلا. حالا این اگر شوهرش فرض کنید بمیره یا برگشت مثلا طلاقش داد، این نیاز نیست عده نگه داره. چرا؟ به این جهت که اختلاط المیاه مثلا نمیشود. خب اینو چرا ما میگیم؟ چون علت رو مثلا خود روایت داره میگه، ما تنقیهش نکردیم. علت خود روایت هست، لالا تختلط المیاه، عده به این خاطره. ولذا ما میایم چی میکنیم؟ اینو تخصص، مخصص قرار میدیم، علت رو تخصص. پس جایی که شبهه اختلاط میاه نیست، اونجا دیگه میگه مثلا عده نمیخواد. یا نه از اون طرف ممکنه آقا توی روایت اومده باشه که زنی که مطلقه است یا متوفا انها زوجه هاست، یعنی یه شوهری داره، شوهری داره، شوهرش طلاقش میده یا شوهری داره میمیره، این باید عده نگه داره. بعد ما برگردیم بگیم آقا یک زن مزنیه به ها، علیه بالله، زنی که باش زنا شده، او هم اگه خواست بره ازدواج کنه حتما باید چیکار کنه؟ عده نگه داره. چرا؟ چون باز این نکته احتمال اختلاط میاه هست، این میشه العلتو تو امن. خب حالا همین کارو ممکنه الان این یه علت منصوص بود، هرچند آقایون اینو علت نمیدونن و حکمت میدونن و کاری نداره، واسه هم به لحاظ فرقی نمیخوام، میخواستم مثال بزنم برای معمم مخصص بودن. حالا همینو ممکنه کسی تو کجا انجام بده؟ توی یه علتی که خودش مثلا استنباط کرده، به نظر خودش علت این است. مثلا اون مثالی که توی وجوب قصر رو اینا زدم، مثلا طرف استنباط کنه که آقا وجوب قصر علتش چیه، مناطش چیه، خستگی و مشقت مثلا، و بعد بیاد اینو مخصص یا معمم قرار بده، بگه آقا جاهای دیگه هم ولو مسافر نیست خیلی خسته ای، اینجا مثلا شکسته بخون، یا از اون طرف مسافری که هیچ خسته نیست بگیم تمام بخون. لذا اینا خطرناک میشه. تحصیل منات الحکم و انتقال من، من یعنی از چی آقای رضایی؟ از این منات الی به حکم علا طریق لم. چرا؟ علا طریق لم. لم یعنی چی؟ یعنی از علت به معلول رسیدن. به این جهت که طبق مبنای عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسده، احکام تابع اون مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام. خب برخلاف اشاعره که میگن نه حکم میتونه اعتباطی و اشباعی باشه، ولی ما میگیم نه احکام همه حساب داره. فانه لم یامر که الا به حسن، چیزی که حسنه شارع او رو واجب میکنه، بهش امر میکنه. ولم یانه که الا عن قبیح، چیزی که قبیحه شارع میاد ازش نهی میکنه. بله روایت او امیر مومنان. بله و امثال این روایات زیاد هست. لذا این مبنا درست شده دیگه، که از فرمایشات آقای امام رضا هم هست، جای دیگه هم هست که ازش اینو استفاده کرده، که احکام به هر حال تابع چیز مسائل و مفاسد. خب اگر اینه و از طرف میاد عرضم به خدمتتون، وقتی که به علت رسید، به علت رسید یعنی میگه آقا تو فلان چیز مثلا چیست، این منات هست، این مصلحت هست، پس باید حتما این حکمم باشد. چرا؟ چون اون مناتش هست. وقتی که منات هست، منات چیه در حقیقت؟ عرض کردیم علت دیگه، علت برای حکمه، یعنی چیزی که وقتی که هست حکم میاد. و از اون طرف وقتی که این علت نیست میگه این حکم نیست. لذا اصلا علت چی شده، منات چی شده، مؤمن و مخصص شده. نکتهش همین علت بودنشه دیگه. دیگه به هر حال فت تکرار برکرده. لأن انس الذهن به ها یوجب عدم حصول الوثوق به ما یصل الی. چرا که انس ذهن به ها، این الان تحلیل قضیه است های عبداللهی، اینا نکات بیشتری داره که قبلا مرحوم شیخ اینا رو گوشزد نکرده، یه خود همین مزاوله و خوز سبب چی میشه؟ ذهنیت میشه، انس ذهن. بعد اون وقت طرف حتما باید با دو تا چهار تاهای عقلی خودش ببینه حکم خدا منطبق هست یا نیست. انس ذهن به ها یوجب عدم حصول وثوق به ما، یعنی به نقل هایی که یصل الی میرسه به مکلف، یعنی به احکامی که میرسه، بعد احکام من از احکام توقیفیه. بله به ها کدوم به ها؟ ها تو مقدمات عقلیه، مطالب عقلیه. یوجب و عدم حصول وثوق به ما، به ما من الاحکام توقیفیه بیانشه، اون احکامی که یصل الی مکلف. فقط یسیر الی همین حکم توقیفی که مثال زدم از مرحوم شیخ و اینا نقل کردم، این حکم توقیفیه. آقا طرف ممکنه بیاد ببینه این نمیخونه با دو تا چهار تا عقلی خودش، بعد اون وقت اینو به این راحتی نپذیره. یه بابا نباید این کار که فقط یسیر و منشأ طرح الامارات نقلیه از ظنیه، گاهی اوقات حتی همین باعث میشه که طرف امارات نقلیه ظنیه رو بذاره کنار، مثل همین قضیه عبان، مثل همین قضیه عبان. لعدم حصول ظن له منها بالحکم. چرا؟ چون ممکنه بر خودش چون ظن نمیاره، و بلکه برعکس ظن به چی داره؟ خلافش داره، اینو میذاره کنار. و اوجب من ذلك، حالا این توی کجا بود؟ توی مثلا احکام شرعی بود. از این واجبتر چیه؟ و اوجب من ذلك ترک الخوض فی المطالب العقلیه النظریه لادراک ما یتعلق به اصول دین. برای اینکه طرف به چی بخواد برسه؟ به اصولیت. مراد از اصول دین اینجا اون اصول دین مصطلح نیست، یعنی امور اعتقادی، مطلق امور اعتقادی. و الا اصول دینو که حتما آدم باید از راه عقل بره و الا استدلالاتش میشه دوری. اینکه خدا هست، چرا خدا هست؟ چون خودش فرموده، که از نقل که نمیشه رفت اینو گفت، حتما باید در سراغ عقل. اصول دین که نه، ولی خب امور اعتقادی، تو خیلی از امور اعتقادی آدم باید بره سراغ نقل. آقا من با عقل خودم بیام مثلا دو تا چهار تا کنم بگم مثلا آقا معاد چیست؟ معاد نمیتونه جسمانی باشه، معاد باید روحانی باشه. همون که اون روز یکی از دوستان از ابن سینا هم نقل کرد که به لحاظ عقلی بعد میگن که ایشون میگفته ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم چون نقل گفته میپذیریم. حالا یه نفر زیادی اگه مزابله داشته باشه نقل رو هم دیگه نمیپذیره، میذاره کنار. فانه تعریض للهلاک دائم و العذاب الخالد. گاهی وقت اون وقت اینا ممکنه خیلی خطرناک بشه. وقد اشیر الی ذلک عند النهی عن الخص فی مساله القضاء و القدر. آقا بحث قضا و قدر، گاهی وقت آدم دیگه هنگ میکنه تو بحث قضا و قدر و تهش ممکنه به چی برسه؟ مثلا جبر برسه و خیلی خطرناک بشه. یا ما کلا نسبت به افعالی که داریم چه هستیم؟ مجبوریم. قلم به اینجا رسید سر بشکست. فرمو خوب میگه. و این در نهی بعض اصحاب صلوات الله علیهم عن المجادله فی المسائل کلامیه، همچنان که حضرات نسبت مسائل کلامیه بعضی از اصحابشون رو نهی میکردن، گفتن نرید سراغ مثلا حالا مسائل کلامیه و اینا، خیلی مزاوله نداشته باشید. یعنی اینا رو هم علم کلام خب عقلی بود تا حدی اون موقع دیگه، اینقدر سراغ عقلیات کلامی نرید، برید از نقل استفاده کنید. آقا تهش ممکنه به جاهای بدی برسید، ممکنه برسید به اینکه آقا ما مجبوریم. اون وقت کسی که مجبره بشه توی افعالش دیگه ترسی نداره از اینکه معاقب باشه، بدترین کارا رو هم ممکنه بکنه، بگه آقا من مجبورم، من نبودم دستم. اشاعره به همین فلاکت ها افتاده بودن دیگه، اشاعره به جبر رسیده بودن با یه استدلالات عقلی. حکومت ها بخونی خوبه رو چه استدلالات عقلی؟ رو این که آقا الشیء ما لم یجب لم یوجد. آقا افعالی که خارجن اتفاق می افتند اینا حتما واجب شدن که اتفاق افتادن. اگه واجب شدن خب پس ما چه کار هستیم؟ واجب شده دیگه، فعل خودش علتش تامه شده، واجب شده، ما اصلا اینجا کاره ای نیستیم، ما اختیاری نداریم تو اون فعل. اون فعلی که از ما داره سر میزنه خودش علتش تامه شده که داره از ما سر میزنه، ما هیچ اختیاری نداریم. که حالا بله جوابشو دادن که آقا جزء العله التامه چیه؟ خود اراده مکلفه. و اون وقت الایجاب و بالاختیار لا ينافل اختیار. اینا همینجوری جواب اشاعره رو دادن. ولی به هر حال این استدلالات عقلی این شکلی ممکنه اینا رو به هلاکت بیندازه. طرف مثلا مجبره بشه و بعدم که جبری شد که دیگه هیچی، بدترین کارا رو شنیدترین کارا رو ممکنه انجام بده و اون اینجا ما مجبوریم. لکن از ظاهر نظام عرم شیخ میگه آقا اینا ممکنه به کجا برسه؟ الال عذاب الخالد، الهلاک دائم و العذاب الخالد. لکن از ظاهر من بعض تلکل اخبار، البته این اخیری ها، این مورد اخیر که گفتیم حضرات بعضی از اصحاب خودشون رو نهی میکردن از غور در مسائل کلامی، شاید هم نکتهش اینی که ما میگیم نباشه، بلکه نکتهش چی باشه؟ این که اینها آدم مجادله و بحث کلامی نبودن و اگه میرفتن بحث میکردند مفهم میشدن و مغلوب میشدن. لکن از ظاهر من بعض تلک الاخبار ان الوجه فی النهی عن الاخیر عدم الاطمئنان. حضرت مطمئن نبود به مهارت شخص المنهی، اون شخصی که نهیش میکرد از مجادله، مطمئن نبوده. اون وقت حضرت میترسیده طرف بره چی بشه؟ فیسی رو مفهمن افهمهو ای اسکتهو. آره اسکات بشه، اسکات خصم شنیدید دیگه، مفهم بشه این در مخالفین. وقت و یوجه بزالکه وهن المطالب الحقه فی نظر اهل خلاف. این موجب چی بشه؟ اینکه حتی اون حرفای حق طرف هم دیگه موهون بشه. همه کس که مؤمن طاق نبودن، همه کس که هشام ابن حکم نبودن، اونا به هر حال خریت بحثای و مجادلات کلامی و اینها بودن. ولی یه عده‌ای هم ممکنه نه آقا حضرت بفهمه شما بیا همین مثلا فقه و اصول تو کار کن، نمیخواد بری کلام مثلا اونجا مفهم بشی. راحت میفهمه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. گفتم این منظور امور اعتقادیه نه اصول دین، ولی اصول دین خود وجود خداوند اینا رو که البته اصول دین هم همه شو نمیخواییم بگیم، ولی قطعا برخی از اصول دین حتما باید با عقل ثابت بشن.
این مثلا احکام مطابق مثلا خود مثلا تبعیت مولا خودش مطلب نیست بگیم ها اصلا این چیز این شاید یه ضرری هم داشت.